رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 2 مه اکتبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
کمک 750 میلیون پوند معادل 1 میلیارد دلاری بریتانیا به افغانستان، تصویب پیمان تغییر اقلیم پاریس در هند و تشدید حملات حکومت اسد برای بازپسگیری حلب.
در حالی که ولسیجگیری افغانستان، وزرای خارجه، مالیه و امور مهاجران در نشست فوق‌العاده فراخوانده، وزیر خارجه افغانستان ابراز نگرانی کرده که کمک کشورهای اروپایی شاید زیر تاثیر بحران مهاجرت قرار بگیرد. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنه. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا، توجه شما را به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌کنم که قدیر مشرف پیشکش می‌کند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان توقع دارد جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل که قرار است به تاریخ 4 و 5 اکتبر دایر شود، 3.5 میلیارد دلار مساعدت‌ها را جلب کند. این در حالی است که امروز در کابل بریتانیا مقدار کمک‌های خود را برای 4 سال آینده به افغانستان اعلام کرد. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل به خبرنگاران گفت که کشورش 750 میلیون پوند استرلینگ را که معادل 1 میلیارد دلار می شود به افغانستان کمک می کند. حزب نجات ملی افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی مخالفتش را در برابر دادن مسئولیت قضایی و امتیازات به گلبدین حکمتیار اعلام کرد. ذبیح الله مجددی منشی حزب نجات ملی میگوید که این حزب به این باور است که تاکنون برای هیچ فرد متهم به جنایت مسئولیت قضایی و لقب‌های ویژه در افغانستان داده نشده است.
اگر این توافقنامه تطبیق شود و مسئله مسئولیت قضایی باید در اونجا حقوق عباد مستثنا شود. در غیر از مردم این را بی‌عدالتی تلقی می‌کنند. و اکثریت خاموش ملت موقع نداشتند در توافقنامه نظر خود بگویند.
حزب نجات ملی که این واکنش را در برابر تفاهم نامه حزب اسلامی و دولت وحدت ملی افغانستان در یک نشست خبری ابراز کرد، افزود که دادن مسئولیت قضایی از صلاحیت های مردم این کشور است، نه دولت. مرکز تداوی لشمانیا در کابل میگوید که تا آخر سال ماه سپتامبر 2016 تنها در شهر کابل 7000 واقعه لشمانیا یا سالانه ثبت شده است. محمد سمی نهضت رئیس این مرکز به صدای آمریکا گفت که در سال 2015 در سراسر افغانستان 29000 واقعه سالانه ثبت شده بود که 11000 واقعه آن تنها در کابل بود. آقای نهضت میگوید تا هنوز گزارش واقعات لشمانیا را از ولایات در دست ندارند. لشمانیا توسط یک پشه خاکی رنگ به انسان سرایت می کند که حفظ صحه و استفاده از جالی ها در انگام خواب می تواند جلو ابتلا به آن بیماری را بگیرد. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. هند پیمان تغییر اقلیم پاریس را امروز یکشنبه تصویب می کند که گام بزرگ در تلاش جهانی برای رسیدگی به تغییر آب و هوا پنداشته می شود. توافق رسمی هند که 3 بزرگترین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است، عملی ساختن این پیمان را نزدیکتر می سازد. اتحادیه اروپایی گفته است که هفته آینده آن پیمان را تصویب خواهد کرد. ایالات متحده و چین ماه گذشته پیمان تغییر اقلیم را تصویب کردند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1996 اعلام کرده بود که در جریان کاروبار حدود 916 میلیون دلار زیان تجارتی دیده است. بر اساس اسنادی که به دسترس نیویورک تایمز قرار گرفته، این خسارت حدود 1 میلیارد دلاری ممکن باعث آن شده باشد تا آقای ترامپ را از دادن مالیات برای کم از کم 18 سال معاف سازد. کمپاین آقای ترامپ اجازه نشر اسناد تادیه مالیات وی را نداده است. هیلری کلینتون رقیب دموکرات آقای ترامپ این رقیب را با باد انتقاد گرفته میگوید:
Well, I'll tell you what, if not paying taxes makes him smart, what does that make the rest of us?
این اظهارات خانم کلینتون با گفته آقای ترامپ بود که گفت هوشیار است از اینکه مالیات نداده است. هیلری کلینتون گفت دونالد ترامپ اسناد مالیاتی خود را به دلیل نشر نکرده که از عدم پرداخت مالیات او پرده برداشته خواهد شد. حکومت سوریه و نیروهای متحد آن با افزایش حملات یک هفته‌ای به سوی شمال حلب پیشروی کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه و تلویزیون دولتی اعلام کردند که اردوی سوریه و متحدین آن پس از حملات سنگین هوایی شب گذشته به سمت کمپ پناهجویان در جنوب حلب پیشروی کردند. معاون امور بشری منشی عمومی ملل متحد گفته است که به خاطر حملات شدید وحشیانه بر شرق حلب عمیقا نگران است و ملل متحد بر توقف درگیری ها، اخراج افراد زخمی از منطقه و دسترسی به کمک های اولیه تاکید می ورزد. تلاش جامعه جهانی به خاطر تداوم آتش بس و انتقال مواد خوراکی اولیه به مناطق تحت محاصره با ناکامی مواجه شده است.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. رئیس اتحادیه اروپایی میگوید هنگری با برگزاری همه‌پرسی به منظور پذیرش سهمیه اتحادیه اروپایی برای جابجایی پناهجویان در آن کشور بازی خطرناکی را انجام میدهد. مارتین شولز با ذکر این مطلب در مصاحبه گفت که هنگری باید بر اساس سهمیه تعیین شده 2000 مهاجر را بپذیرد. آقای شولز گفت کشورهایی که با قوانین اتحادیه اروپایی ابراز همبستگی نمی‌کنند با کاهش حمایت مالی مواجه خواهند شد. نزدیک به 8.3 میلیون باشنده هنگری می توانند امروز یک شنبه در همه پرسی شرکت کنند، اما روشن نیست که 50% مردم در آن همه پرسی شرکت خواهند کرد یا خیر. نیروی ائتلاف برهبری عربستان سعودی میگوید عملیات را علیه قایق‌های شبه نظامیان حوثی آغاز کردند که یک کشتی لوجستیکی ملکی را در بحیره احمر هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نیروهای ائتلاف با تایید این خبر گفتند کشتی استرالیایی تیز رفتار که توسط اردوی امارات متحده عرب به کرایه گرفته شده بود، مواد اولیه، کمک‌های طبی و غیر نظامیان مجروح را برای تداوی به بیرون از یمن انتقال می‌داد. ائتلاف عرب شیوه برخورد حوثی‌های یمن را در برابر کشتی‌هایی که فعالیت‌های ملکی را پیش می‌برد، عمل دهشت افگنانه خوانده است. اما حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که یک کشتی نظامی امارات متحده را که به سوی ساحل المخا در بحیره احمر در حرکت بود، تخریب کردند.
و خبر آخرم این که در ایام تجلیل از سال نو یهودیان یا روش هاشانا، فلسطینیان اجازه نخواهند داشت از مرز کرانه غربی رود اردن وارد اسرائیل شوند. اردوی اسرائیل طی اعلامیه با ذکر این مطلب گفته است که به خاطر نگرانی‌های امنیتی سر از روز یک شنبه تا سه شنبه به فلسطینیان اجازه دخول دادن نخواهد شد، اما در موارد بشردوستانه مجاز خواهند بود. موجی از حملات فلسطینیان که در همین اوقات سال در سال گذشته آغاز شد، منجر به کشته شدن 34 اسرائیلی، 2 صحیحای آمریکایی و 218 فلسطینی گردید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و هم می‌پردازیم به گزارش های این برنامه. ولسی جرگه افغانستان امروز در آستانه نشست بروکسل، وزرای خارجه، مالیه و امور مهاجران در یک نشست فوق‌العاده اجتماعی فراخوانده. این در حالی است که وزیر خارجه افغانستان ابراز نگرانی میکنه که کمک کشورهای اروپایی شاید زیر تاثیر بحران مهاجرت قرار بگیرد. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
سال 2015 میلادی سیل از مهاجرین از کشورهای مختلف به شمول افغانستان راه اروپا را در پیش گرفتند. بر اساس ارقام رسمی بیش از 1 میلیون مهاجر تنها به جرمنی رفتند که از این میان 154,000 نفر آن افغانند. حالا در آستانه نشست بروکسل که 3 روز دیگر باقی است، گزارش های نشر شده است که کمک های نشست بروکسل با برگشت دادن مهاجرین افغان مرتبط است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که امروز در نشست ولسی جرگه سخن می گفت، افزود کشورهای اروپایی تهدید کردند که اگر افغانستان در رابطه با وضعیت پناهجویان و مهاجرین همکاری نکنند، مصارف پناهجویان افغان را از کمک هایی که به دولت افغانستان صورت می گیرد کسر خواهند کرد. وزیر خارجه افغانستان افزود،
با تغییر شرایط موجود در کشورهای اروپایی، این کشورها از سال 2015 بارها از افغانستان درخواست نمودند که در قسمت پناهجویان سیاست ما با وضعیت این کشورها که از همکاران مالی و اقتصادی افغانستان هستند هماهنگ شود، و در این عرصه دولت افغانستان باید بیشتر مسئولیت پذیر باشد.
اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفت که کشورهای کمک کننده در هیچ نشست نگفتند که کمک‌های آنان مشروط به برگشت مهاجرین و پناهندگان افغان از آن کشورهاست. اما به گفته وزیر مالیه، افغانستان در هر صورت در قبال سرنوشت شهروندانش مسئول می باشد.
اگر تعلل از طرف ما صورت بگیره برای از اینکه ما مهاجرین خود اولاد خود دوباره پس با وطن آبرومندانه نبیاریم، ما تبعات جا خدمت شما میگم ایست که ذهنیت آمره که باز بالاخره منتهی میشه در پارلمان از اونا در مورد رابطه دوستی ما از یک طرف و مخصوصا تعهدات مالی چی برای پروژه های انکشافی ما باشه و چی تعهدات مالی برای سکتور نظامی ما باشه به یک شکل نه به یک شکل متاثر میسازه.
آقای حکیمی افسود افغانستان مانند سایر کشورهای تمویل کننده در راستای وضعیت مهاجران خود تعهداتی دارد که باید با آن رسیدگی کند، اما در غیر آن ممکن که بخشی از پولهای کمک شده در کشورهایی که میزبان مهاجرین و پناهندگان افغانند مصرف شود. از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت اخراج پناهجویان افغان از اروپا بر اساس مذاکرات، تفاهم نامه ها، کنوانسیون های موجود و اعلامیه هایی که میان افغانستان و برخی از آن کشورها وجود دارد صورت خواهد گرفت. به گفته وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، تمامی دوسیه های مهاجرین و پناهندگان به صورت انفرادی و مطابق حقوق بین الملل از سوی سه محکمه کشورهای میزبان بررسی می گردد و سپس تصمیم گرفته خواهد شد. آقای بلخی با اشاره به تفاهم‌نامه های جدید با برخی کشورهای اروپایی گفت
تفاوت با او تفاهم‌نامه گذشته نداره که این قسم تلقی شده که گویا این که در ارتباط با اجلاس بروکسل دولت افغانستان آمده باشه اینجا در رابطه با مهاجرین کدام معامله را انجام داده باشه.
بر اساس توافق افغانستان با کشورهای اروپایی در صورتی که دوسیه های پناهندگان افغان پذیرفته نشود این افراد در همکاری با افغانستان به کشورشان برمیگردند. قرار است که افغانستان در رابطه با مهاجرین و پناهندگان این کشور در اعلامیه مشترک که در اخیر نشست بروکسل صادر می‌گردد تمام این موضوعات را بگنجاند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
تاجران افغان که می‌خواستن اموال صادراتی خود را توسط واگن‌های خالی ترن چینایی با چین انتقال بدن با دشواری های مواجه شدند. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان.
تاجران افغان و مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در کابل میگویند که ازبکستان در انتقال اموال صادراتی افغانستان به چین مشکلات ایجاد کرده است. قرار بود که اموال صادراتی افغانستان از طریق خط آهن چین که از خاک ازبکستان میگذرد به چین منتقل گردد، اما اکنون ازبکستان گفته است که باید اموال تاجران افغان نخست به شهر بندری ترمیز با استفاده از کشتی ها منتقل و سپس بارگیری شود. نصیر احمد هاشمی مدیر اجرایی اتاقهای تجارت و صنایع بلخ در گفتگو با رسانه ها گفت که مقامات مرزی ازبکستان به بهانه مسائل امنیتی این مشکل را ایجاد کرده اند.
ما اجازه چی نداریم که از زینتال بارگیری بکنیم صادرات ما. در ترمز بارگیری میکنیم. ما اموال صادرات ما در کشتی برو طرف دریا انتقال میدیم. بعد از اونجا ما میتونیم کلی واگن بگیریم.
در حال حاضر 68 واگن خالی که چند قبل اموال تجارتی چین را برای نخستین بار توسط خط ریل از مسیر ازبکستان وارد خاک افغانستان کرده بود در بندر حیرتان وجود دارد. با گفته مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع بلخ، تقاضای مقامات مرزی ازبکستان این است که اموال تاجران افغان با کد کشور ازبکستان دوباره با واگن‌های خط آهن چین بارگیری شده به آن کشور منتقل گردد. این مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که انتقال اموال صادراتی افغانستان یک بار توسط کشتی به ازبکستان و سپس بارگیری مجدد آن به واگن‌های خالی چین در بندر ترمیز از یک سو مصارف اضافی را ایجاب میکنند، از سوی دیگر جابجایی و بارگیری‌های متعدد سبب تخریب و آسیب اموال تجارتی نیز میشود. آذرخ شافیزی مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان این کار ازبکستان را برخلاف اصول حسن همجواری قوانین و فیصله های کنوانسیون های بین المللی میپندارد.
ما متاسفانه این رویه را ازبکستان از مدت دراز به این طرف عملی میکنه و بعض حلقات در اونجا وجود دارند که خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و خلاف تمام تسهیلاتی که اونا مکلف هستند به عنوان کشور همسایه برای ما انجام بدن، اینا مانع بارگیری واگن های خالی به مقصد کشورهای ثانوی میشن.
ایجاد مشکلات ترانزیتی از سوی ازبکستان تازگی ندارد، بلکه در گذشته نیز بارها جلو صادرات کشمش افغانستان از طریق خاک ازبکستان به بهانه های مختلف گرفته شده است که کسر بیلانس اسعاری و از بین رفتن کشمش و از بین رفتن کشمش صادراتی را در پی داشته است. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که افغانستان اول باید روی رفت و برگشت واگن‌های خط آهن چین مطالعه دقیق انجام میداد. حالا که ازبکستان تاجران افغان را در مقابل کاری انجام شده قرار داده است، افغانستان میتواند برای حل قضیه به کنوانسیون ژنو، به سازمان ملل و به تمام مؤسسات بین‌المللی که ترانسپورت جاده و ترانزیت را تنظیم میکنند به صورت رسمی شکایت بکند. سیف الدین ساحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در مورد اینکه ازبکستان به دنبال چی هست گفت:
شاید برای اینکه محصول دریافت بکنه، برای اینکه بالاخره من حصار خود بر واردات و صادرات افغانستان کنترل کنه، به خاطر اینکه اوتوریته و اقتدار دولتی خود اعمال کنه و به دنبال این باشه که بازم محدودیت ها و نفوذ نظام اقتصادی خود در حقیقت در منطقه سرا نگاه کنه. متاسفانه در طول سالهای این محدودیت ها ایجاد کرده بود و افغانستان با این محدودیت ها بالاخره تمکین میکرد.
افغانستان قبل از این با همسایه شرقی خود پاکستان مشکل داشت. برغم وجود توافقنامه های دو جانبه ترانزیتی چون اپتا و میثاق های بین المللی، برای تاجران افغانستان اجازه داده نمی شد که از طریق بندر واگا با هند تجارت کنند. این کار پاکستان سبب شد که افغانستان هفته گذشته دست به عمل بلمثل بزند و اعلام کرد که دیگر موترهای حامل اموال و کالاهای تجارتی پاکستان نمی توانند از طریق خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه برود. رئیس جمهور غنی از رویه پاکستان که از بنادر و جاده ها استفاده ابزاری سیاسی می کند به سطوح آمد و گفت: افغانستان دیگر به یک بندر و یک کشور محصور نیست، بلکه جاده ها و بنادر متعدد بر روی افغانستان گشوده شدند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه که در جریان 7 ماه گذشته 12 قاچاقبر بزرگ بین المللی را دستگیر و 7 کارخانه پروسس مواد مخدر را تخریب کردند. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت.
در حالی که مواد مخدر در افغانستان به یک معضله بزرگ مبدل شده است، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در مورد موفقیت‌ها و دستاوردهایش صحبت می‌کند. در جریان 7 ماه سال جاری، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان 1535 قاچاقبر شامل 12 قاچاقبر بزرگ بین‌المللی را که اسم 10 تن آنان در لیست سیاه بین‌المللی بوده دستگیر کرده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان که روز یک شنبه در نشست گزارش 7 ماه سال جاری را ارائه می کرد، همچنان گفت آنان 14 منصوب امنیتی شامل 9 پلیس، 5 سرباز اردوی ملی را نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده اند.
مراجع کشفی و اطلاعاتی ما مدارک و اسنادی را پیدا بکنه که سوی مختلف رهبری دولت یا پایانتر از او در قاچاق ترافیک مواد مخدر دست داشت یا حمایت کنه قاچاق برا را ما دستگیر کردیم. به خصوص در سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما دست جنرال اردو را دستگیر کردیم، دست جنرال پلیس را دستگیر کردیم، قماندان امنیه را دستگیر کردیم، ولسوال را دستگیر کردیم.
معینیت مبارزه با مواد مخدر افغانستان 2 عملیات بزرگ را در ماه جاری خورشیدی در ولایت ننگرهار راه اندازی کرده که در نتیجه آن 7 فابریکه پروسس مواد مخدر تخریب و نزدیک به 34.5 تن مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا در زمینه کاهش و محو تولید مواد مخدر افغانستان را بیشتر همکاری نماید. او همچنان تاکید کرد که باید مسئله مبارزه با مواد مخدر در افغانستان جزء آجندای کنفرانس بروکسل باشد. در همین حال اما تحلیلگران افغان میگویند اگر ارگانهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر متحد به کاهش و محو مواد مخدرند، باید قاچاقبران را که سمت دولتی دارند شناسایی نمایند. محمد ابراهیم اظهر، معین پیشین مبارزه با مواد مخدر، میگوید
هر کسی که در هر ردی که است، در هر موقعیت و موقفی که است، اگر اینا او را بشناسند باید از این شناسایی کنند. اگر اینا توانمندی قدرت زیر ندارند که اون کسان دستگیر کنند، بهتر است که اینا با مقامات عالی بالای رهبری دولت، شخص رئیس جمهور، اینا مشوره کنند.
اما آصف بکتاش، تحلیلگر سیاسی، میگوید حکومت افغانستان برای کاهش و محو مبارزه با مواد مخدر تعهد سیاسی ندارد. همچنان توانایی دستگیری قاچاقبران بزرگ را نیز ندارد.
دیگه از عناصر که دیروز هیچ چیزی نداشتند، امروز صاحب میلیاردها دلار سرمایه و ثروت هستند. این سرمایه و ثروت را چی باید استفاده‌اند؟ یا از قاچاق مواد مخدر هست و بالاخره همین جمع در قدرت سنگیم هستند. اینا رو هیچ کسی نمیتونه دستگیر کنه، هیچ کسی نمیتونه علیه چکتام کنه، هیچ کسی هم نمیتونه اونا رو تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بده.
از سوی دیگر عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، میگوید میزان قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است. با گفته ای آقای سجادی، این مسئله هویت ملی افغانستان را در جامعه بین‌المللی خدشه‌دار می‌سازد.
ما وضعیت عمومی کشور، میزان تولید، میزان قاچاق و میزان مصرف مواد مخدر را در داخل جامعه افغانستان ارزیابی کنیم. اگر اینا را به عنوان شاخص در نظر بگیریم، هم میزان تولید و هم میزان مصرف کنندگان در داخل جامعه افغانستان و افزایش روزافزون معتاد مواد مخدر، همه نشان‌دهنده این ناکامی پروسه مبارزه با مواد مخدر است.
او همچنان افزود تا زمانی که در میزان تولید مواد مخدر کاهش به میان نیاید، ظهور گروه‌های تروریستی هر روز گسترده‌تر می‌شود و همچنان تعداد معتادان افزون‌تر. بر بنیاد گزارش سازمان ملل، یکی از منابع اصلی درآمد گروه طالبان در افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است. در همین حال کارشناسان افغان همواره تاکید کردند که منبع تمویل جنگ در افغانستان مواد مخدر است. البته این در حال است که یک هفته پیش نشست پنج جانبه این منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار گردید. در این نشست کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تهدید مشترک منطقه‌ای دانسته شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، در سال 1995 زیان 916 میلیون دلاری در اسناد مالیاتی خود ثبت کرده که به اساس از پرداخت مالیه به حکومت فدرال معاف شده. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
نزدیک به 1 میلیارد دلار زیان در کاروبار دونالد ترامپ با او اجازه می دهد که سالانه از پرداخت 50 میلیون دلار مالیات بر عایدات برای 18 سال معاف باشد. این مطلب را نیویورک تایمز گزارش داده است. نیویورک تایمز می نویسد که با مشوره با کارشناسان امور مالیدهی چنین وانمود می شود که او کدام کار خلاف قانون را انجام نداده، اما از مفاد قانونی استفاده کرده است که با خانواده های ثروتمندی که مانند ترامپ پولشان را در شبکه های محفوظ و نوع شرکتی نگه می دارند که مکلفیت های محدودی دارند، این امتیاز را می دهد. هیلری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات، دوشنبه در جریان مناظره تلویزیونی با ترامپ از او انتقاد کرد که نمی خواهد اسناد مربوط به مالیدهی خیش را افشا بسازد.
They showed he didn't pay any federal income tax.
معلوم است که او هیچ گونه مالیه به حکومت فدرال نپرداخته است.
ترامپ در برابر این اتهام در جریان مناظره گفت
That makes me smart.
این مطلب نشان دهنده زرنگی من است. او در جای دیگر در برابر افشا نکردن اسناد مالیاتی‌اش جواب داد چرا اینقدر عجله وجود دارد؟ چرا من باید اینقدر عجله کنم؟ نیویورک تایمز می نویسد که اوراق مالیاتی ترامپ نشان دهنده این مطلب است که او از این بی‌نظمی مالی خیش که در سالهای 1995 با وقوع پیوست و در کاروبار خطوط هوایی و هتلداریش ورشکست شد، مفاد زیادی از عدم پرداخت مالیات به دست آورده. است. به گفته روزنامه، کارشناسان صحت و سقم اسناد نشر شده در نیویورک تایمز را تایید کردند. همچنان وکیل مدافع ترامپ گفته است هرگاه کسی محتویات این اسناد را افشا سازد، چون ترامپ نشر آن را اجازه نداده است، علیه آنها اقدام قانونی صورت می‌گیرد. روزنامه می‌نگارد اوراق مالیدهی 1995 تنها بخش اندکی از این اسناد است که او آن را به حکومت ارائه کرده است. در عین حال، ترامپ شنبه سالم بودن صحت هیلاری کلینتون را مورد سوال قرار داده و همچنان از هوادارانش در پنسیلوانیا خواسته است تا در آینده مراقب صندوق‌های رایدهی برای اجتناب از تقلب باشند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در حالی که از معضلات جهانی نام می برد، اظهار شک کرد که رقیب او بتواند با این وضع فیزیکی که دارد به حل آن قادر باشد. ترامپ می گوید او باید با همه این معضلات بستیزد، در حالی که او نتواند 15 قدم تا موترش برود. ترامپ در این نزدیکی ها به حملات لفظیش به زندگی شخصی هیلاری کلینتون ادامه داده است. او همچنان وعده سپرد که در آینده نیز بیشتر از این نکته استفاده کرده و در مورد آن سخن خواهد گفت. ترامپ در حال به حملاتش به زندگی شخصی هیلاری ادامه می دهد که خودش تا حال 3 بار ازدواج کرده است و برخی وفادار بودن وی را به زنان قبلیش تحت سوال برده اند. تحلیلگران مستقل سیاسی به این نظرند که ناتوانی ترامپ در جریان مناظره هفته قبلی با کلینتون سبب گردید تا او در برابرش چنین روش را اختیار کند، تا بتواند دوباره موقفش را در برابر رقیبش مستحکم تر سازد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که اردوی پاکستان عملیات نظامیان هندی را در داخل کشمیر رد کرده، هند میگه که پاکستان مانند یک مریض بیهوش است که عملیات جراحی را حس نکرده. جزئیات از احمد فؤاد لامی.
مقامات نظامی پاکستان به روز شنبه زمینه بازدید خبرنگاران از خط کنترل در کشمیر را مهیا ساختند. هند به روز جمعه ادعا کرد که نظامیان آن در یک عملیات برخاسا و هدفمند در داخل کشمیر تحت اداره پاکستان ده ها تندرو را کشتند. اما جنرال عاصم سلیم باجوه، سخنگوی اردوی پاکستان، و خبرنگاران گفت که هند با فیر سلاح‌های سوک از آن سوی خط کنترل آتش بس را نقض کرده و 2 سرباز پاکستانی را کشته، اما هرگز عملیات هدفمند انجام نداده.
There has been no surgical strike.
در این سوی خط کنترل هیچ عملیات هدفمندانه ای از سوی اردوی هند صورت نگرفته است. تمام ادعاهای آنان مبنی بر انجام چنین عملیات غلط است.
پاسخ منوهر پریکار، وزیر دفاع هند، تکان دهنده بود.
وقتی کسی بیهوش باشد عملیات جراحی را حس نمی کند. حتی 2 روز پس از عملیات هدفمند و بقاسای ما، پاکستان هنوز نمی داند که چه رخ داده است.
وزیر دفاع هند افزود هر کسی که قصد صدمه رسانیدن به هند را داشته باشد با پاسخ فوری مواجه خواهد شد و هند به احترامی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز گفت که نظامیانش به قصد تسخیر اراضی به کدام کشور دیگری تعرض نکردند. او همچنان از جهانیان خواست که قربانی سربازان هندی در جریان جنگ‌های جهانی را فراموش نکنند.
کبھی زمین کا بھوکا نہیں رہا.
هند هرگز در حرص به دست آوردن زمین نبوده، هرگز کشور دیگری را مورد تعرض قرار نداده است. اما با این هم بیش از 150 هزار هندی در جریان جنگ‌های اول و دوم جهانی از برای دیگران شهید شدند.
زندگی در ایالت جموں کشمیر هند امروز روال عادی را نداشت و در نتیجه تقاضای جدایی طلبان مبنی بر مسدود شدن بازارها، مردم در خانه‌هایشان باقی ماندند. از سوی دیگر باشندگان قریه‌های نزدیک به خط کنترل خلاف گلوله‌باری‌های اردوی هند بر دهاتشان اعتراض کردند.
دوباره دونو ملک
تنش بار دیگر میان هر دو کشور تشدید یافته. پس برای ما زندگی در اینجا بسیار دشوار است.
در حالی که تنش میان دو قدرت اتمی به فزونی نهاده، مهیش یادو، یک فعال هندی، با خون خود به ملل متحد نامه نوشت و خواست که پاکستان را یک دولت حامی دهشت افغانی اعلام کند. هند از ماه گذشته بدین سو کمپینی را برای منزوی کردن پاکستان در ملل متحد آغاز کرده و صدر اعظم هند گفته که برای تجرید پاکستان در سطح جهان از هر گزینه کار خواهد گرفت.
سفیر بریتانیا در کابل اعلام کرده است که آن کشور برای 4 سال آینده 750 میلیون پوند سلینگ که معادل 1 میلیارد دلار می شود به افغانستان کمک می کند. حزب نجات ملی افغانستان به رهبری صفات الله مجددی مخالفتش را در برابر دادن مسئولیت قضایی و امتیازات به گلبدین حکمتیار اعلان کرد. مرکز تداوی لشمانیا در کابل گفته است تا اواخر ماه سپتامبر 2016 تنها در شهر کابل 7000 واقعه لشمانیا یا سالدانه ثبت شده است. هند پیمان تغییر اقلیم پاریس را امروز یک شنبه تصویب می‌کند که گام بزرگی در تلاش جهانی برای رسیدگی به تغییر آب و هوا پنداشته می‌شود. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1996 اعلام کرده بود که در جریان کاروبار حدود 916 میلیون دلار زیان تجارتی دیده است. حکومت سوریه و نیروهای متحده آن با افزایش حملات یک هفته‌ای به سوی شمال حلب پیشروی کردند و بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپایی برخی از قوانین اتحادیه را به شمول محیط زیست و حقوق کارگران حفظ خواهد کرد. با این اخبار.